بله، رسیدیم به ساعت 12:30. دعوتون میکنم در این ساعت برنامه رویداد رو به صورت زنده و مستقیم بشنوید.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها. متاسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو برنامه رویداد. من مرضی حاجی پور هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. در این برنامه با همراهی خبرنگاران و کارشناسان و مسئولان پیرامون تازه ترین خبرهای روز کشورمون ایران و جهان صحبت کرده و به بررسی اونها میپردازیم. نگاهی متفاوت بر این موضوعات خواهیم داشت. در برنامه امروز رویداد میهمانان عزیزی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتون معرفی خواهم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و 2265-2285 و 2786-1035 تلفن های ما. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونید برنامه‌ها و خبرهای شبکه گفتگو را از طریق نرم‌افزارهای کاربردی ایتا و سروش دنبال کرده و با این شبکه همراه باشید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست تا شما به راحتی از طریق گوشی های تلفن همراه خودتون برنامه های ما رو بشنوید و یا از آرشیو این نرم افزار رو استخراج کنید. رادیو نمای رادیو گفتگو و شماره تلفن 162 روابط عمومی هم برای ارتباط شما با ما در اختیار شماست. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز رویداد از رادیو گفتگو باشید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
خب خب در ابتدای برنامه رویداد امروز به بحث ثبت نام 120 هزار متقاضی برای خرید خودروهای وارداتی می‌پردازیم. آقای میثم رشیدی از روزنامه جامعه جان، سلام بر شما.
سلام و روز شما بخیر سرکار خانم حاجی‌پور و همچنین روز شنوندگان خوب برنامه رویداد.
سلامت باشید. آقای مهندس مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو هم پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای مهندس دادفر، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما میهمان گرامی و شنوندگان عزیز محترمتون که صدای بنده را میشنوید.
سلامت باشید آقای رشیدی، ما گفتگوی شما رو با آقای مهندس دادفر میشنویم.
در خدمتتونم. منم به آقای مهندس دادفر سلام عرض میکنم. ممنونم که فرصتی داشتین در خدمت باشین. اقدامی که دولت در پیش فروش خودروهای وارداتی انجام داد، از اون که در آستانه عید نوروز یک بخش قابل توجهی نقلیاتی رو به سمت خودش در حقیقت متمرکز کرد، قابل توجه و قابل تحسین به یه معنی. اما نکته‌ای که در اصل وجود داره این هست که این صد هزار خودرو در حقیقت روند وارداتشون به چه صورت هست و واقعا از نظر قیمت نهایی و زمان تحویل هنوز ابهامات زیادی وجود داره. آقای مهندس، شما در این زمینه میتونید جزئیاتی را بفرمایید؟
عرض بکنم محضرتون که ببینید، دولت مسئول کنترل و هدایت بازار و سیاست گذار هست و از تکنیک های مختلف برای این سیاست گذاری و هدایت استفاده میکنه. یکیش هم حالا این جذب نقدینگیه. این تعداد خودرویی رو که دارن متعهد میشن، قصد تأمین دارن، یه ابهاماتی واسه خود ما هم وجود داره. ببینید، بازار جهانی خود رو با کمبود عرضه مواجهه، امکان جمع آوری خودروهای برند، خودروهایی که دارای نام و نشان شناخته شده هستن مثل بنز، بی ام و، کیا، هیوندا، تویوتا، میتسوبیشی، همینطور به ترتیب بیایم پایین، در دنیا یه مقداری تولیدشون با کندی مواجهه. یعنی اگر قبلا شما سفارش گذاریتون با 3 ماه بهتون تحویل داده میشد، الان حداقل 6 ماه طول میکشه. بحث چیپست ها و قطعات الکترونیکی است. یقینا تبیین کنندگان و تدوین کنندگان این نوع سیاست گذاری حتما آثار و تبعات آتیش رو سنجیدن و همچنین پشتوانه تأمین این نوع از خودرو رو به قول معروف برای خودشون فراهم آوردن. ما به عنوان انجمن واردکنندگان خودرو تلاش میکنیم که بتونیم کمک کنیم، اما هنوز نتونستیم واقعا در این فضا، در این حال که دوستان و همکاران ما متخصص موضوع هستند، سالهای سال در این فضا فعالیت کردن، هنوز نتونستیم حتی اون قول 100 هزار دستگاه تا پایان سال رو، خب یه بخشیش رو در عهده دوستان ما گذاشته بودن، خب وقتی نیست چه کنیم؟
خب وقتی که شما آقای مهندس و انجمن واردکنندگان خودرو که بالاخره سالهاست متمرکز هستید روی این موضوع، نگرانی داشته باشید نسبت به تامین خودروها، واقعا بقیه بخش هایی که در این زمینه مسئولیت دارن قاعدتا حتما عقب‌تر از شما میستن. چطور میشه این نگرانی ها رو رفع کردن؟ در حقیقت از چه
شاید دولت مستمرد؟ یک جای دیگری رو دیده که ما مطلع نیستیم، یا کسانی رو باهاشون مذاکراتی رو کرده که ما نمیدونیم و از اون آگاهی نداریم.
آقای مهندس دادفر، چون بحث کشیده شد به بحث دولت، اگر اجازه بفرمایید آقای رشیدی، آقای دکتر امید قالیباف سخنگوی وزارت سمت هم پشت خط ارتباطی ما هستن، مورد بحث بشن که ما بتونیم بحث رو به صورت کاملتر و تکمیلتر داشته باشیم. آقای دکتر قالیباف سلام بر شما.
سلام خانم حاجی پور، همینطور سلام دارم خدمت جناب رشیدی و آقای دادفر عزیز و شنوندگان برنامه، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای دادفر میفرمایید، شما نکتهتون رو بفرمایید، آقای دکتر قالیباف هم میشنون.
یقیناً سیاست گذار که دولت باشه که مسئولیت کنترل هدایت بازار رو داره، احتمالاً با یک جای دیده این رو که همینطور بی‌محابا نمیان یه دفعه بگن 100 هزار تا یه ثبت نام بکنید. من عرض کردم ما در جریان این موضوع نیستیم، نتوانستیم این مقدار خودرو، حالا همون قول 100 هزار تا پایان سال رو همکاران ما نتونستن محقق بکنن با همه عده و عده و توانایی و برنامه‌ریزی و غیرش. حالا برای
دکتر قالیباف، شما صحبت‌های آقای مهندس دادفر رو شنیدید؟ میتونم خواهش بکنم که پاسختون رو بفرمایید؟
بله بله. خب آقای دادفر باز یه مقدار تخفیف دادن تا همین چند وقت قبل که کل واردات رو منکر می‌شدن، خدا رو شکر که الان بسنده کردن به اینکه خب الان 100 هزار تا زیاده، ولی جهت اطلاع ایشون و عزیزان عرض بکنم که این اتفاق به هر حال افتاده، یعنی ممکنه که حالا با آقای دادفر هماهنگ نشده باشه، ولی شرکت هایی که دارن خود رو وارد میکنن کاراشون داره خدا رو شکر خوب پیش میره، ثبت نام هم بسیار خوب انجام شد و به زودی هم اسامی متقاضیان در میاد و ماشین ها برای عرضه میاد توی سامانه و کار فروش و تحویل هم در پیش خواهد بود. ما
در واقع یه کاری یواشکی و پنهانی نیست آقای دکتر؟
نه اصلا اینطور نبوده، خود آقای دادفرم میدونه، من نمیدونم فقط چرا کلن یه مقدار اون البته خوبه منتقده، ولی حالا اطلاعاتشون رو من حالا اگه خواستن بهشون میدیم کدوم شرکت ها به چه تعداد ثبت سفارش چه خودروهایی و این خودروها الان کجا هست و تمام موارد به هر حال
جانم جان من سلام عرض می‌کنم خدمت شما رئیس.
سلام
زنده باشید. عرضم به حضورتون نکته‌ای که آلمان استاد کار شروع کردن این که اساسا شرکت‌های بزرگ تولیدکننده خودرو در جهان با کاهش تولید روبرو هستند.
با چی مواجه هستند صداتون رو؟
با کاهش تولید، یعنی بتونن در حقیقت اونا به تعهداتشون عمل کنن.
شرکت‌های خارجی رو می‌فرمایید؟
بله شرکت‌های خارجی.
خب ببینید این تعدادی که ما میخوایم، اولا این تعداد پخش میشه توی در واقع شرکت های مختلف و رقمش در حدی نیستش که بخواد حالا اون بحثی که شما میفرمایید رو براش مشکلی پیش بیاد. در همین سفری که ریاست محترم جمهور رفتن چین، حالا وزیر سمت هم بود و معاونت حمل و نقل هم بود در وزارت سمت، رفتن و حرکت های خوبی انجام شد. یعنی مهم اینه که سفارش کشور ما روی خط تولید خودروسازا تعریف بشه که این اتفاق افتاده، یعنی اونها متعهد هستن که در مثلا ماه این تعداد یا در روز این تعداد خودرو رو برای کشور ما با حالا اون قاعده قیمتی و مشخصاتی که ما میخواییم تولید بکنن و یه بخشی هم البته تولید شده، یعنی از قبل تولید شده و وارد کننده ها همین شرکت هایی که مجوز گرفتن وارد کردن و یه بخشش هم حالا میگم تو آبه، یعنی روی آبه و داره حمل میشه.
ساختار ثبت نام که خوب پشتر گذاشتیم بحث قرعه کشی هم فکر کنم فردا قرار است اتفاق بیفته.
خبر جدید این که فردا نیست. بله یعنی احتمالاً، چون ببینید به هر حال ما باید با سامانه های مختلف داده هایی که یا شرایط متقاضیان رو چک بکنیم، بعضی از این سامانه ها حالا امکانش نبوده که برای فردا بتونن لیست پالایش شده رو به ما بدن، بنابراین فردا قطعا ما قرعه کشی نداریم.
آقای دکتر غالبا کدوم سامانه ها نتونستن که لیست پالایش شده رو در اختیارتون قرار بدن؟
حالا دیگه من نمیدونم کدومشونه، من سرجم مطالب رو خدمتون گفتم.
چرا شما میدونید که فرمودید که برخی
هستامونه؟ یکیش بحث موجودیه، یعنی باید آنلاین از بانک مرکزی گرفته بشه. یکیش بحث پلاک و موبایل اون متقاضی که باید چک بشه. حالا احراز هویت ها معمولا انجام میشه. من دقیق نمیدونم حالا کجا یه مقدار زمان بیشتری میبره. آره
آقای دکتر قالیباف،
ما بخشم اینم بگم، یا سه شنبه گفته بودیم که حالا میگیم چهارشنبه یا پنجشنبه، یعنی یکی دو روزی جا به جا میشه دیگه، تهش در حد خیلی زیادی نیست. بله
آقای قالیباف، تعداد استقبالی که شد، ببخشید الان من این سوالو بپرسم آقای دوالستا شرمنده، میخوام ببینم که تعداد بالای متقاضیان و استقبالی که از این برای قطر شد باید شد که این قرعه کشی عقب بیفته؟ این هم
نه خیلی اصلا، چون تفاوتی نمی کرد که حالا مثلا 100,000 50,000 یا 200,000 بخواد اون در واقع استلان کراس چک ها انجام بشه و شرایط احراز بشه، چون سامانه ایه. ولی به هر حال برای اطمینان از دقت بیشتر ما یکی دو روز بیشتر وقت رو لازم داریم.
آقای مهندس ساسا در خدمت.
من عرض بکنم عرایزم در خصوص کشور چین نبود. از چین که 1,000,000 دستگاه هم شما بخواید همین تا آخر سال میتونید بیارید. من در مورد برندهای بین المللی صحبت میکنم که شاخص تعیین کننده قیمت و نرخ کشور هستن و قبلا هم اگر گفتم که امکان ورود نداره، هنوز هم اصرار میکنم، عذرخواهی میکنم از آقای قالیباف. نه شما، نه ما، نه کسان دیگر برندهای بین المللی رو نه 100,000 تا، نه 50,000 تا، 10,000 تا هم نمیتوانید تا اسفند ما به کشور برسونید، چون وجود نداره. آقای قالیباف شما میدونید، منم میدونم. من بگم
یاد گالیله و خلاصه کلیسا افتادم آقای دادفر.
نه
حالا اشکالی نداره، شما نظرتون رو میفرمایید، قبلا هم فرمودین و حالا یه مقدار زمان میبره دیگه، کاری نداره.
ما منتظره. ببینید آقای قالیباف، من مطلبی که همیشه عرض میکنم اینه، میگم اگر برند بین المللی 10 برند اول جهانی انشاءالله به داخل کشور بیاید با اون تعمیداتی که اندیشیدید، یقینا مؤثر در کاهش قیمت خواهد بود. اما خب ببینید، معطل گذاشتن بازار در این که امروز میاریم تا آخر سال میاریم، حالا 3 ماه دیگه میاریم، خب من از همکارانم خبر دارم. ببینید همیشه من اینو تاکید میکنم، صرف داشتن ثبت سفارش کالا نمیشه. ما 6 سال پیش 5 سال پیش بالغ بر تعداد خیلی زیادی تا 100,000 دستگاه خودرو ظرف
خب من یه توضیح بدم. درست میگید آقای دادفر، ولی تقاضا که میشه، یعنی ما الان داریم تقاضا رو جذب میکنیم،
همین که ثبت نام کردن تقاضاست.
خب بنابراین ما الان داریم سمت تقاضا رو پوشش میدیم و یه بخشی از این خودروها هم همین طرف سال به صورت واقعی و فیزیکی تحویل داده میشه. از واقعیش هم اگر گفتیم 3 ماه، خب سر همون موقع تبدیل به ماشین خواهد شد.
آقای غالیبا، به خاطر ما مردم خودروهای چینی رو کنار برندهای جهانی قرار ندید.
نه نه، ببینید یه بحثی هست اینجا، برند چینی
نمیگم بله ها،
خب همین، آقای یه صبحی میندازین در حالی که این برندهایی که الان داره توی کشور ما حالا به صورت سی‌کی‌دی فروش میره و یا داره وارد میشه، ماشینای ما همین ماشینا یا همین CS35 و پلاسش ماشینای روز دنیاست، یعنی خیلی اروپا و خیلی از کشورهایی که خودشون صاحب برندن و شما هم میگید جزو حالا مثلا اسم و رسمی دارن، تو همون کشورها داره استفاده میشه. ما کام مردم رو ترس نکنیم. البته ما فقط خودرو چینی الان مثلا مورد دیگری که داریم با عرضه نسبتا زیاد فیات دیگه، ما 2 مدل فیات رو هم داره وارد میشه و احتمال اینکه تو همین عرضه های اول هم بره روی سامانه برای فروش هست. اینه که حالا من البته با فرمای شما موافقم، به هر حال ما یه سقف و کف قیمتی داریم، به خصوص سقف قیمتی 20,000 یورو داریم. موضوعی که شما سوار میشین و اسمشو میبرید واقعا تو این سخت نمی گنجه، سه برابر سخت
کار ما رو سخت ماشینای خیلی من. من یه جنبندی اگر اجازه بدید، ببینید به هر حال دولت ابتدای عرضه هم دولت مسئول کنترل و هدایت بازار و سیاست کشور، حتی اگر من به قول معروف چی میگن این سیاست حتما پشتش یه اندیشه ایه که اومدن به این پیش‌فروش انجام دادن، دست خالی هیچ کس نمیاد دست به چیزی که عظیم بزنه، 1,000,000,000 تومان پول رو جمع بکنه و یقین داریم که و اعتماد میکنیم مجددا و پشت این کار یک فکر عظیمی برای پاسخگویی به تقاضای بازار. امیدواریم که سال دیگه اواخر این سال، سال که الان ما تموم شده ورزش میکنیم، اواخر سال آینده بشود این رو به دست مردم رسوند و این التهاب بازار گرفته بشه. بازار بزرگ بدم هیچ کس نیست.
آقای دکتر قالیباف ببخشید، من سال آخرم از شما بپرسم که این حدود 60,000 میلیارد تومانی که از این راه در حقیقت جمع شده از نقدینگی سطح جامعه، برای شخصا فکری دارید در آستانه نوروز
ما فکری بکنیم؟
به هر حال تکلیف این نقدینگی چی
میشه؟ حالا این مبلغ بله جمع شده، یعنی 60 همت ما در واقع تو حساب خود متقاضیان مسدود شده و هر لحظه که بخواد شخص متقاضی این رو از بلوکه شدن خارج کنه میتونه این کار رو بکنه، البته دیگه در زمره متقاضیان خود رو قرار نمیگیره و حذف میشه. اما هدف قطعا این نبوده که ما این 60 همت رو بخوایم جمع بکنیم، وظیفه وزارت سمت که جمع آوری نقدینگی نیست، اما اثر مثبت ثانویش بوده، یعنی نمیشه انکار کرد که این 60 همت که الان در حساب ها بلوکه شده میتونسته در آخر سال بره یه بازاری رو به هم بریزه، یعنی مثلا بره تو ارز، بره تو سکه، بره تو یه جایی و یک نوسان شدیدی ایجاد بکنه، که خب خدا رو شکر این اثر مثبت رو هم میتونیم براش بگیم که داشته، زمینه که به کاهش تورم هم میتونسته کمک بکنه، به کاهش نرخ ارز میتونسته کمک بکنه. حالا اینها میشه گفت اثرات مثبت دیگه این طرح.
خیلی متشکرم از شما جناب رشیدی، همچنین از هر دو بزرگوار میهمانان برنامه جناب آقای دکتر قالیباف و همچنین میهمان دیگرمون که شرکت کردین در گفتگو. با هر سه بزرگوار خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم از شما.
خدا نگهدار.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه، از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران، رادیو گفتگو آینه تمام نمای اندیشه ایرانی، گفتگو در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد. خب بریم سراغ بخش دوم رویداد امروز که قرار هستش که به موضوع مسمومیت های سریالی مدارس دختران بپردازیم. خانم آجیدانی از خبرگزاری فارس، سلام بر شما.
سلام، وقتتون بخیر. خوبه،
وقت شما بخیر، متشکرم.
خوبی داشته باشین و من در خدمتتون.
ممنونم، ان شاءالله که شما هم روز خیلی خوبی رو داشته باشید. میهمان برنامه‌مون هم خانم دکتر زهرا اردکانی هستن، پژوهشگر رسانه و زنان. خانم دکتر اردکانی، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خانم آجیدانی و بینندگان عزیزتون، در خدمتتون.
خواهش میکنم.
شنوندگان
ما، بله، میخواستم عرض کنم خدمتون که ما رویداد برنامه رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و شنوندگان ما صدای شما رو میشنوند. خانم آجیدانی، ما گفتگوی شما رو با خانم اردکانی در خصوص مسمومیت های سریالی مدارس دختران میشم، یا شاید بهتر باشه که بگیم که با توجه به اینکه موضوعات مختلفی مطرح شده و ابعاد مختلفی از این موضوع مطرح شده، بهتر بگیم که در واقع دخترانی که با حال بد به بیمارستان ها مراجعه میکنن و مورد درمان قرار میگن. گفتگو شما رو با خانم دکتر اردکانی میشنویم.
سلام، سلام دارم. یه موضوع در رابطه با این موضوع مسمومیت سریالی دانش آموزا هستش که فکر میکنم تقریبا از روزی که خانواده‌ها درگیرش هستن، البته اخبار و موضوعات منتشر شده و فقط به این محتوا رسیدیم که فقط این اتفاق افتاده. حالا یه موقع تو قم بودش، یه روز رفتش تو بیرجند، بعدش تهران و سایر شهرها، الان تقریبا فکر میکنم کل کشور خانواده دران از این موضوع هستن. خانواده اصلا طوری شده که به بچه ها اصلا اجازه نمیدن برن مدرسه، یه جوری که شاهد هستیم که بسیاری از مدارس به خاطر این موضوع تعطیل شدن. حالا به صورت رسمی شد اعلام نشه، ولی در عمل این اتفاق رو شاهد هستیم. یکی از موضوعات این ضعف اطلاع رسانیه. البته به نظر من این موضوع هستش که ما هنوز نتونستیم رسانه رو درک کنیم و یه جوری القا کنیم مخاطب رو که اگه این موضوع هست، اتفاقی افتاده، رسانه میتونه در کنار این موضوع شما رو یاری بده. ولی این موضوع اصلا جا نیفتاده تو کشور ما و این رسانه های غربی الان دارن میتازونن و افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار دادن. من میخوام از شما بپرسم حالا نظر شما در رابطه با این وضعیت کنونی چیه؟ چه راهکارهایی وجود داره در رابطه با اینکه حالا نه تنها رسانه ها، چه اقداماتی میشه انجام داد برای اقناع افکار عمومی به ویژه خانواده ها یا حتی دانش آموزا که تحت فشار قرار گرفتن؟
درسته، خیلی متشکرم از شما. من از دو روی کرد، یعنی در واقع دو تا نهاد به نظر من توی این ماجرا خیلی درگیر هستم با مسئله. یکی خود نهاد خانواده است که با این مسئله الان درگیره و یکی نهاد رسانه است و تعامل این دو تا نهاد با هم دیگه. من در مورد نهاد رسانه خیلی من توی روزهای اخیر این رو مطرح کردم، اینکه به نظرم خانواده ها یک مقداری والدین باید ورود بکنن به این مسئله، با توجه به اینکه ابعاد مختلف مسئله یه مقداری پنهانه، هنوز مشخص نشده که داره چه فرایندی داره اتفاق میفته. من فکر می‌کنم اقدامات کوچیک و اقدامات محلی که خود والدین میتونن در تعامل مستقیم با مدارس داشته باشن توی این مقطعی که الان هستیم، توی این روزهای اولیه و اینها که هستیم، یعنی روزهایی که هنوز ابعاد قضیه مشخص نیست، اولیه نیستیم، البته میتونه خیلی مفید باشه. یعنی اینکه والدین به صورت مستقیم به یک مدل‌ها و راهکارهای کوچیکی توی مدارس با مسئولین برسن که بتونن این کنترل رو داشته باشن، حالا از نگهبانی ها گرفته تا مثلا نصب دوربین، کنترل روی رفت و آمد مثلا افرادی که وارد مدرسه میشن یا اتفاقات خود مدرسه. حتی مثلا من پیشنهادهایی که میتونه وجود داشته باشه که یه مدتی اصلا مستقر باشند افراد توی مدرسه و رفتارها رو دنبال بکنن تا بتونن یه ریشه هایی پیدا بکنن که به چه شکلی داره این اتفاق میفته. یه بخشی از ماجرا اینه که خود نهاد خانواده و والدین درگیر بشن. احتمالا این دوره خیلی طولانی نخواهد بود و ما میتونیم به راهکارهای دقیق تری برسیم، علت ممکنه کشف بشه و این دوره کوتاه خواهد. ولی تو این دوره کوتاه من پیشنهادم این هستش که والدین همراهی بیشتری در اداره مدرسه داشته باشن تا بتونیم این مسئله رو حالا از این نقطه بحرانیش عبور بکنیم. دومین نهادی که به نظرم درگیر هست توی این موضوع نهاد رسانه است. نهاد رسانه به نظرم نیاز هست که اطلاع رسانی های دقیق انجام بشه. ما توی زمانهای سکوت های خبری داریم که این اصلا اتفاق خوبی نیست. یعنی من فکر میکنم که جامعه باید مدام در معرض اطلاعات صحیح که توسط رسانه های رسمی، رسانه های رسمی مثل روزنامه ها، خبرگزاری های رسمی کشور، صدا و سیما و در واقع رسانه هایی که دارن به صورت حرفه‌ای خبر رو تولید میکنن، نه رسانه هایی که مثلا توی فضای مجازی یه نفر یه صفحه داره و یه اطلاعاتی رو میذاره اونجا، اینها رسانه رسمی نیستن و رسانه های معتبری نیستن. ولی رسانه های رسمی به نظرم باید کاملا سکوت خبری رو بشکنن و راجع به این موضوع اطلاعات کافی در اختیار افراد قرار بدن تا هم یه مقدار نگرانی ها کاهش پیدا بکنه، هم روند رسیدگی و پیدا کردن عاملان یا علتهای مسئله تسریع بشه. یعنی رسانه میتونه این روند رو با کارهایی که خوش انجام میده و تحقیقاتی که خبرنگاران انجام میدن میتونه این روند رو تسریع بکنن که ما زودتر بتونیم به عاملان مسئله برسیم. از طرف دیگه من به خانواده ها باز پیشنهاد دیگه که در رابطه با رسانه دارن این هستش که خب توی همچین جریاناتی جریان فیک نیوز ها و رسانه های خارجی خیلی جدی میشه. زمانی که یه بحرانی در جامعه اتفاق میفته این رسانه ها شروع میکنن به کار کردن. فیک نیوز ها توی فضای مجازی، یعنی اخبار جعلی توی فضای مجازی خیلی زیاد میشه. پیشنهادم این هستش که رسانه های رسمی رو ما دنبال بکنیم و به رسانه های رسمی که توسط خبرنگاران و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای داره اخبارش تهیه و تولید میشه به اونها اعتماد کنیم و جریان اخبار رو سعی کنیم که از رسانه های اجتماعی فضای مجازی مقداری به رسانه های حرفه‌ای تر منتقل بکنیم، چون مسئله حساسیه و باید با دقت اخبارش تهیه بشه. این پیشنهادی هستش که حالا من در این حوزه داشتم و خدمت شما باستم در خدمتتون
خدمت. درست. من یه موضوعی مطرح کنم. شما فرمودید که رسانه ها سکوت خبری رو بشکنن، سکوت نکنن. من خودم به عنوان یک رسانه پیگیری های مختلفی در رابطه با این موضوع انجام شده، ولی این مسئولان هستن به نظر من که باید سکوت رو بشکنن و مسئولان ما پاسخگویی دقیق‌تری در رابطه با این موضوع داشته باشن. الان توی این برهه حساس ما شاهدیم که هر کدوم از مسئولان صحبت‌های پراکنده و البته غیر مستندی رو ارائه میدن. یکی میگه که توطئه دشمنان هستش، یکی دیگه میاد عنوان میکنه که بازی صورت گرفته و شیطنت بچه هاست، این اتفاق خاصی نیستش، یکی دیگه میگه که نه از فضای بیرون مدرسه این اتفاق افتاده. یعنی منظورم اینه که این چندگانگی محتوایی که در اختیار خانواده ها قرار میگیره خب طبیعتا ممکنه اونها رو ناراحت کنه و نتونن به درستی تصمیم گیری کنن و آخر نتیجه این بشه که بگه که من فرزندم رو به مدرسه نمیفرستم، نهایتش میخواد 2 ماه نره مدرسه، اتفاق خاصی نمیفته، یا حتی مثلا به صورت آنلاین بخواد درس ها رو پیگیری کنه. من حالا در تکمیل صحبت شما واقعا از مسئولان محترم میخوام که نسبت به این موضوع و اقدام